هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعتی رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بیش از 90 سازمان و نهاد دیروز در یک نامه سرگشاده به نهادهای حقوق بشری به شمول ملل متحد، رهبران کشورها و شمار از فعالان باری دیگر خواستار رهایی موتی الله ویسا، مسئول انجمن راه قلم و فعال آموزش کودکان شدند. در نامه گفته شده که ویسا برای آموزش دختران و پسران به طور مسالمت آمیز کار و فعالیت می کرد، اما طالبان او را بیش از 5 ماه می شود که زندانی کردند. موتی الله ویسا در 27 مارچ سال جاری از سوی طالبان به اتهام فعالیت‌های خودسرانه دستگیر شد، اتهامی که توسط آقای ویسا و سایر فعالان حقوق بشر رد شده است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، شمار از خبرنگاران، فعالان حقوق بشری و مدنی از سوی طالبان دستگیر شدند که تعداد از آنها دوباره آزاد شده اند، ولی تعداد هنوز هم در زندان به سر می برند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می گوید یک سیمینار آموزشی در مورد برنامه جهانی نظارت از مسئولیت هوانوردی در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار شد. این وزارت دیروز در شبکه اکس که قبلا به نام توییتر شناخته می شد نوشته که این سمینار به همکاری ریاست‌های عمومی میدان‌های هوایی و مسئولیت پروازها را اندازی شده بود. این در حال است که بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با گذشت 2 سال از برگشت طالبان به قدرت، اداره هوانوردی فدرال آمریکا گفته که شرایط برای پروازهای ملکی بر فراز افغانستان فراهم شده و طیاراتی که ارتفاع آنها از 32,000 فوت یعنی 9753 متر بلندتر باشد می توانند بر فراز این کشور پرواز کنند. حسن کاظمی قمی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان می گوید تلاش می کند تا عکاس و خبرنگار ایرانی زندانی در کابل هر چه زودتر آزاد شود. بر اساس گزارش ها، محمد حسین ولایتی، عکاس و خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در میدان هوایی کابل توسط طالبان دستگیر شده است. حسن کاظمی قمی روز سه‌شنبه در مصاحبه گفت که با سفارت ایران در کابل تماس گرفته و در حال گفتگو با مقامات طالبان در این مورد است. قمی ابراز امیدواری کرده که گفتگو برای آزادی این خبرنگار به نتیجه برسد. طالبان در مورد توقیف این خبرنگار چیزی نگفتند. خبرگزاری تسنیم پیش از این گفته بود که محمد حسین ولایتی به طور قانونی به افغانستان رفته و 10 روز در آنجا بود. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که در بازی اول در برابر پاکستان اشتباهات و شوت‌های نادرست باعث شد که تیم افغانستان زودتر از میدان خارج شود. حشمت الله شهیدی ابراز امیدواری کرده که تیم افغانستان در بازی دوم در برابر پاکستان خوب بازی کند. 3 بازی کرکت یک روزه بین تیم‌های افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه آغاز شد و در اولین تیم افغانستان با تفاوت زیاد شکست خورد. این بازی‌ها در سریلانکا برگزار می شود و قرار است روز پنجشنبه یک بازی دیگر در همبنتوتا برگزار شود. کماندوهای اردوی پاکستان و داوطلبان محلی همه 8 تن را نجات دادند که در کابین کیبلی بر فراز یک دره مرتفع در یکی از مناطق دور افتاده پاکستان گیر مانده بودند. کماندوهای اردو با استفاده از هلیکوپتر قبل از تاریک شدن هوا شام دیروز 5 کودک را نجات دادند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت، در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر شناخته می شد نوشته که همه کودکان با موفقیت و به طور مسئول نجات یافتند. این 8 تن به شمول کودکان دیروز در کابین کیبلی در حالی که یکی از کیبل‌های آن قطع شده بود بالای دره و دریای منطقه باتاگرام در ایالت خیبر پختونخوا حدود 15 ساعت گیر مانده بودند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، میگوید قصد دارد که خود را به مقامات جورجیا تسلیم کند. ترامپ که یک روز پیش درخواست محکمه جورجیا برای پرداخت ضمانت $200,000 در لوسه خود را پذیرفته بود، در پیام تازه اعلام کرد که روز پنجشنبه تسلیم می شود. ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشته که روز پنجشنبه به اتلانتا در جورجیا می رود تا دستگیر شود. فانی ویلیس، سارنوال منطقه فولتون در جورجیا، دونالد ترامپ را متهم کرده که در جریان انتخابات سال 2020 میلادی در آن ایالت تلاش کرده تا شکست خود را لغو کند. در این دوسیه ترامپ و تعدادی از وکلا و کارمندان کمپاین محلی او به فعالیت‌های غیر قانونی برای تغییر نتایج انتخابات متهم شدند. پایان اخبار. 7:05 صبح به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد با اشاره به گزارش دیروز یوناما می گوید که طالبان مرتکب نقص‌های جدی حقوق بشر شدند.
کمیشنر عالی حقوق بشر می گوید که این گزارش تصویر روشن از رفتار طالبان را از روی کار آمدن دوباره آنها با افراد مرتبط به حکومت قبلی و نهادهای امنیتی افغان است که با وصف تعهد به این که آنها هدف قرار نخواهند گرفت رخ داده.
دو سرباز نیروهای سرحدی ترکیه به حبس طویل المدت محکوم شدند.
دو تن از پرسنل نیروهای سرحدی ترکیه به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن مهاجر افغان به 32 سال و 37 سال حبس در زندان محکوم شدند.
رو آوردن دختران محروم از آموزش در بامیان به کارهای حرفه‌ای.
یعنی آمادگی کنکور گرفتم ولی نتونستم امتحان بدم. چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم این زندگی رو چیکار کنم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد با اشاره به گزارش یوناما می گوید که طالبان علی‌رغم تعهد به عفو عمومی مرتکب تخطی های جدی شدند. در گزارش دیروز یوناما، طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان تا کنون بر 218 مورد قتل فراقانونی، 14 مورد ناپدید ساختن جبری، 144 مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم و 424 مورد دستگیری و توقیف بی دلیل متهم شدند. طالبان این گزارش را نادرست خوانده و یافته های آن را رد کردند. آرش هموئین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که طالبان به اعتماد مردم خود خیانت کرده و به نقض جدی حقوق بشری ادامه دادند. جرمی لارنس سخنگوی این کمیشنری دیروز گفت:
کمیشنر عالی حقوق بشر می گوید که این گزارش تصویر روشن از رفتار طالبان را از روی کار آمدن دوباره آنها با افراد مرتبط به حکومت قبلی و نهادهای امنیتی افغان است که با وصف تعهد به این که آنها هدف قرار نخواهند گرفت رخ داده و این خیانت به اعتماد مردم است. This is a betrayal
of the people's trust. جرمی لارنس با تکرار ارقام تکان دهنده در گزارش اخیر اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفت:
مقامات حاکم در 218 مورد قتل صحرایی، 14 مورد ناپدید ساختن جبری، 144 مورد آزار، اذیت و ضرب و شتم و 424 مورد دستگیری و توقیف مسئول هستند.
بر اساس گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که روز سه‌شنبه منتشر شد، از 15 اگست سال 2021 میلادی تا 30 جون سال جاری میلادی در مجموع 800 دوسیه نقض حقوق بشری علیه کارمندان نظام جمهوری مخلوع افغانستان به ثبت رسیده است. طالبان این گزارش و یافته های آن را به شدت رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته که گزارش اداره یوناما صحت ندارد و عفو عمومی از سوی طالبان عملی شده. همچنان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان در جریان سفر به دایکندی دیروز در نشست ادعا کرد که با فرمان عفو تا هکنون هیچ کس برای انتقام جویی اقدام نکرده، طالبان به فکر انتقام جویی نیستند و به کسی هم اجازه این کار را نمی دهند. با وصف این ادعاهای طالبان، دیدبان حقوق بشر می گوید که قتل‌های انتقام جویانه طالبان هیچ پایانی ندارد. این نهاد در اعلامیه گفته که از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی نیروهای آنها به قتل و شکنجه های انتقام جویانه دست زدند و اکنون که دو سال از حکومت آنها می گذرد این تخطی ها همچنان ادامه دارد. فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر در پیام ارسالی دیروز به رادیو آزادی گفت:
بدون شک من فکر میکنم یک چیز خیلی واضح است که افغانستان دیگه یک کشور امن بر زنان نیست. به عنوان یک زن وقتی افغانستان زندگی میکنی به هیچ حق اساسی دسترسی نداری. در کنار از او فعالین حقوق بشر، کسایی که قبلا با حکومت افغانستان، حکومت قبلی افغانستان کار کردن، نیروهای پیشین امنیتی، خبرنگارا و هر کسی که خلاف طالبان صحبت بکنه و طالبان انتقاد بکنه.
طالبان در 15 اگست سال 2021 میلادی دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند. در این مدت آنها به اقدامات محدود کننده بر دختران و زنان افغان متهم هستند که بزرگترین مثال آن مسدود بودن مکاتب و پانتونها برای دختران است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد طالبان را به عدم اجرای فرمان عفو عمومی، کشتار ناپدید ساختن و زندانی کردن پرسنل سکتورهای امنیتی و دفاعی حکومت سابق به بهانه‌های مختلف متهم کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا میکند که آنها در نمایندگی های سیاسی افغانستان در 15 کشور منطقه نماینده رسمی دارند و امور سفارت های افغانستان در این کشورها به دستور آنها انجام می شود. امیرخان متقی این موضوع را دیروز در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل بیان کرد. او گفت که جهان به آنها شرایط خاص را برای به رسمیت شناختن حکومت آنها ارائه نکرده، در حالی که تقویت حقوق بشر، ایجاد یک حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم از شروط اساسی جامعه جهانی در این زمینه پنداشته می شود. اما برخی از دیپلمات های سابق می گویند که جهان و طالبان پشت پرده تعاملات پنهانی دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، سرپرست وزارت خارجه ایشان از گرفتن نمایندگی های سیاسی یا سفارت های افغانستان در 15 کشور صحبت می کند. امیرخان متقی روز سه‌شنبه در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت:
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان و همچنان در تاجیکستان، کنسولگری خاروخ و قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر و سعودی عربستان، دبی، مالیزیا، در این کشورها سفارتخانه ها مستقیما از مرکز اداره میشه و دیپلمات ها هم روان شده، این کشورها قبول کرده، بدون از تاجیکستان دیگه همه کشورها که ما یاد کردیم دیپلمات های نو همونجا پرستاده شده و اونجا وظیفه را انجام میده.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جهان از حقوق بشر، حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم به عنوان بهانه برای به رسمیت نشناختن حکومت آنان استفاده میکند. با این حال سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود گفته است که پس از حاکمیت طالبان افغانستان از نظر نقض حقوق بشر در آستانه بربادی قرار دارد. امیرخان متقی میگوید که جهان شرایط خاص را برای به رسمیت شناختن حکومت یک کشور فراهم نکرده است. در عین حال تقویت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در بخش تحصیل و کار، ایجاد یک دولت همشمول و مبارزه با تروریسم از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت: تا زمانی که پیشرفت در رعایت حقوق زنان افغان صورت نگیرد، برقراری روابط گسترده با حکومت طالبان ممکن نیست. بلینکن در روز دو سالگی حاکمیت طالبان در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ایالات متحده همچنان طالبان را مسئول عمل نکردن به وعده هایشان به ویژه در زمینه حقوق دختران و زنان می‌داند. در همین حال عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در بریتانیا میگوید که طالبان رابطه آشکار با جهان ندارند، اما در پشت پرده تعاملات دارند. وی بر رادیو آزادی گفت:
دواره خواه، ام نری ام طالبان دسی هر دو طرف طالبان و جهان با یکدیگر صادق نیستند. آنها در پشت پرده معاملاتی دارند اما در ظاهر چیزی نمیگویند. متاسفانه آن را از مردم پنهان میکنند. سفارتخانه های موجود است و رفت و آمد وجود دارد اما آنها در لیست سیاه هم هستند. از طرف دیگر از طالبان خواسته می شود که به مسکو بروند و فراتر از آن آنها به دوحه رفت و آمد میکنند. طالبان میگویند که ما همه شرایط را فراهم کرده ایم اما این طور نیست.
آغا تصوای سمکلو شرط برابر کردی ندید و نریوال او شرط تروانده کردید.
دو سال است که طالبان برای دومین بار بر افغانستان حکومت می کند اما حکومت آنها اسوی ایج کشور از جمله کشورهای امسایه به رسمیت شناختن نشده است. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل منع کردند و همچنین دروازه های پنتون ها و هر نوع آموزش را برای دختران بستند. علاوه بر این محدودیت های گسترده را در بخش کار و رفت آمد زنان اعمال کردند. اگرچه این محدودیت های طالبان در داخل و خارج از کشور محکوم شده است اما طالبان هیچ یک از این محدودیت ها را بر نداشتند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش های مهم، تحلیل های ژرف و برنامه های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
یک محکمه ترکیه دو عسکر نیروهای سرحدی آن کشور را به حبس طویل محکوم کرد. بر اساس گزارش رادیو صدای آمریکا این عساکر به تجاوز جنسی بر یک زن مهاجر افغان در سرحد ترکیه با ایران متهم بودند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 تعداد زیاد افغان‌ها تلاش می‌کنند که از طریق ایران به ترکیه و غرب بروند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دو تن از پرسنل نیروهای سرحدی ترکیه به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن مهاجر افغان به 32 سال و 37 سال حبس در زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش بخش ترکیه رادیو صدای آمریکا، این حادثه در ماه جنوری سال جاری میلادی در ولایت وان در ترکیه از زمان رخ داد که 8 تن از پناه جویان افغان به شمول یک زن در سرحد آن کشور با ایران توسط نیروهای سرحدی ترکیه دستگیر شدند. بعد از وقوع این حادثه زن متضرر از نزد عساکر متجاوز فرار کرده و خود را به یک پوسته دیگر در همان منطقه رسانید و سپس بر اساس اظهارات او عساکر متهم دستگیر شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، شمار زیادی از افغانها با قبول دشواری‌ها و خطرات زیاد تلاش می‌کنند تا به کشورهای همجوار از جمله از طریق ایران به ترکیه بروند، ولی متاسفانه که تعدادی از آنها هرگز به سرمنزل مقصود نمی‌رسند. اما نورزه، یک دکتر افغان مقیم ترکیه، در مورد مشکلاتی که افغانهای پناهجو در سرحد ترکیه با ایران مواجه می‌شوند به رادیو آزادی گفت:
اکثرا مهاجرینی که از افغانستان میان به یک آرزو و یک امید میان، ولی متاسفانه در سرحد که میان بلد کوب تریدات شدید قفی دماغی، زایل شدن شعور و جراحات بسیار سنگینی که حتی منجر به شکسته شدن پاها و پادستا و سر و استخوان و کپا مهاجر میشن. غیر از اینکه مافیای بنگلری که در ایران است و در قسمت های بنده قرار دارن، غیر از اینکه پول و پیسهشان میره، اکثرشان زایل میشن یا اینکه بلد کوما قرار میگیرن. مطمئنم هستم که انشاءالله این مشکلات کشور ترکیه حل خواهد کرد.
ترکیه در جمله کشورهای محسوب می شود که از تعداد زیادی از پناهجویان به شمول افغانها میزبانی می کند و این نخستین بار است که دو عسکر نیروهای سرحدی ترکیه به جرم تجاوز جنسی بر یک زن مهاجر افغان محاکمه شده و به همچو حبس طویل محکوم می شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
ساعت 7:19 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی سید قادری جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه آیرش اگزامینر در رابطه با گزارش نو دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونامو مطلبی را نشر کرده که گفته است از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تا آخر ماه جون سال 2023 حداقل 800 مورد تخطی از حقوق بشر در افغانستان را ثبت کرده است. بنوشته روزنامه یونامو گفته است که بیشترین قربانی این تخطی ها افسران اردو، پلیس و قوای امنیتی سابق افغانستان می باشند که حداقل 200 نفر آنها بدون کدام محاکمه به قتل رسیدند. بنوشته روزنامه کمیسر حقوق بشر ملل متحد فولکر تورک همزمان با این گزارش یک تصویر تکان دهنده بدرفتاری با افسران قوای امنیتی حکومت سابق را ترسیم کرده است. او از طالبان خواسته است که تعهدات و مکلفیت‌های خود را به جا آورده، مانع پامال شدن حقوق این افسران شوند و عاملین آن را به کرسی عدالت بکشانند. با گفته او طالبان اطمینان داده بودند که این افراد هدف قرار نخواهند گرفت و چنین رفتار با گفته او خیانت به اعتماد مردم می باشد. اما روزنامه به اعلامیه وزارت خارجه طالبان اشاره می کند که گفته است در مورد کدام تخطی حقوق بشر از سوی مقامات طالبان و کارمندان آنها معلومات ندارند. بنوشته روزنامه در این اعلامیه طالبان آمده است که در مورد قتل‌های بدون محاکمه، بازداشت‌های بدون حکم قانونی، شکنجه و دیگر اعمال مغایر اساسات حقوق بشر توسط کارمندان امنیتی امارت اسلامی افغانستان علیه افسران امنیتی حکومت قبلی سند درج نشده. به نوشته روزنامه اکثریت این تخطی‌ها در 4 ماه اول حاکمیت طالبان رخ داده و به گفته یوناما نصف قتل‌های بدون محاکمه افسران سابق امنیتی هم در همین مهلت رخ داده است. روزنامه نشر ریویو چاپ امریکا مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان زنان افغان را نباید فراموش کرد. بنوشته روزنامه پیش از خروج با هرج و مرج قوای امریکا از افغانستان سخنگوهای طالبان پی هم می گفتند که این گروه حقوق زنان را رعایت خواهد کرد و آنها را از حق کار و تعلیم محروم نخواهند ساخت و تمام حقوق آنها تامین خواهد بود. ولی بنوشته روزنامه تمام این تعهدات یک ضمیمت داشت که این حقوق طبق شریعت اسلامی عملی خواهند شد. روزنامه می افزاید وقتی که طالبان جای پای خود را در قدرت مستحکم ساختند، هر روز یک محدودیت را بر زنان و دختران افغان وضع کردند. دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی محروم شدند و زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی همچنان در ادارات محلی ملل متحد منع شدند که در نتیجه آن میلیون ها زن و دختر افغان بی سرنوشت ماندند. روزنامه از امریکا و کشورهای دیگر جهان خواست است که به سرنوشت زنان و دختران افغان بی تفاوت نباشند.
حضور دختران محروم از آموزش در کارهای حرفه‌ای و صنایع دستی در بامیان افزایش یافته است. دختران میگویند که محدودیت‌های طالبان باعث ایجاد مشکل روحی و روانی برای آنها شده و اکنون از ناگزیری تلاش می‌کنند تا برای رهایی از این مشکل به خود متکی باشند و در کارهای اجتماعی سهم بگیرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گروهی از دختران در یک خانه کاگلی در شهر بامیان در مرکز افغانستان صنایع دستی می‌سازند. بیشتر آنان دخترانی هستند که از آموزش و تحصیل باز ماندند و اکنون می‌خواهند بر محدودیت‌های طالبان مبارزه کنند. آنان 6 ماه پیش کارگاه صنایع دستی به نام دریا را ایجاد کردند. همای 18 ساله یکی از این دختران است. او دانش آموز سنف 11 مکتب بود که طالبان افغانستان را در 15 اگست 2021 تصرف کردند و دختران بالاتر از سنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند. هما میگوید که قرار بود در کنکور امسال شرکت کند، اما طالبان به دختران اجازه شرکت در کنکور را هم ندادند. او میگوید 6 ماه است که برای مبارزه با محدودیت های طالبان و بیرون شدن از مشکلات روحی و روانی به این مرکز آموزشی صنایع دستی می آید.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما چی کنیم، درس بخونیم. دیگه ما دو سال امتحان چیم، یعنی آمادگی کنکور گرفتم ولی نتونستم امتحان بتم، چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، عالم نمیتون ما زندگی رو چی کنیم.
در کارگاه صنایع دستی دریا 20 دختر با آموزش مهره‌دوزی، خامک‌دوزی و بافت صنایع دستی میپردازند. این دختران میگویند که پس از ساختن این صنایع دستی آنها را برای فروش به بازار بامیان میفرستند. سلیمه یکی از آنهاست. او میگوید که محصل سمستر سوم پوانتونی مزار شریف بود که طالبان به دختران اجازه تحصیل در پوانتون‌ها را ندادند. سلیمه 20 ساله سه ماه است که به این کارگاه صنایع دستی میآید. او به رادیو آزادی میگوید:
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم اومدم اینجا. وقتی اینجا اومدم دیدم دخترا هستن، خانوما هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما دیگه.
زهرا اکبری که مسئولیت کارگاه صنایع دستی دریا را به عهده دارد میگوید که دختران زیادی پس از تعطیلی مکاتب و پوانتون ها با آموزش صنایع دستی رو آوردند. او خودش نیز محصل پوانتونی بامیان بوده است.
و واقعا من خودم که خیلی افسرده و به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خر خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جا نمیشه. و حالی هم که دخترهایی که اینجا هستن واقعا ما این دکتی خنگیزه دادیم که ما میتوانیم.
طالبان با برگشت به قدرت در تابستان 1400 نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و سپس دختران را از پوانتون‌ها و بعد زنان را از کار کردن در موسسات منع کردند. دو ماه پیش نیز وزارت امر به معرف نهی از منکر حکومت طالبان آرایشگاه زنان را در افغانستان مسدود کرده است. هرچند این محدودیت‌های طالبان واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است، اما آنان همواره گفتند بر اساس شریعت و احکام اسلامی تصمیم می‌گیرند. اکنون هما از دخترانی که در کارگاه صنایع دستی دریا در بامیان کار میکند از طالبان میخواهد که به دختران اجازه رفتن به مکتب و پوانتون ها را بدهند.
از حکومت فعلی میخواهیم که بر دخترها درس تحصیل شب برشان بیته، درس باید بخوانند. دخترهایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخوانند، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. ولایت بلخ ولسوالی شورتپه، اسم ما روز مراد هستن. پدر ما کشته شدن، مال ما گرفته شدن، زمین ما به زور گرفته شدن و خود ما لات کوب معیوب شدیم. از وقت حکومت بود، حالی هم ادامه دارن، جریان ها هستن، هیچ ارگان ها ایره جلوگیری نمی کدن. کارمندای ولسوالی ها دست داشتن، این همی گذشته قربانی شب یک بیچاره برادر نداشتگی را کشتن، 5 ساله بچه دارن، اینا را هم اسلامی امارت پرسن نمی کدن. چرا که برادر نداره او را کس عریضه نکنه، او را ایچ کس عریضه کده نمی تانن که او کس برادر نداره که او را کی عریضه کنه. همی قسم ادامه میتن. اینا 40 سال شدن که در افغانستان جنگ است، ما 50 ساله انسان نفر هستیم، خود هیچ وقت جلوگیری نمی شدن. ولسوالی شورتپه
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها مراجعین به محکمه می روید و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیا، یک هفته بعد که باز بیا برو برش می گوید 15 روز بعد بیا، 15 روز بعد که برو باز برش میگه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین. از برای خدا شما امرای کارمندای ستر محکمه و یا مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که محکمه ابتدایی چقدر مدت زمان شما تعیین کردین که باید محکمه ابتدایی صورت بگیره.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01. بله شنوندگان عزیز، با ما پیام بفرستین، از مشکلات خود با ما بگوین و ما کوشش میکنیم که در لابلای امواج پایام های شما عزیزان را نشر کنیم. ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را با هم میشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. بیش از 90 سازمان و نهاد دیروز در یک نامه سرگشاده به نهادهای حقوق بشری و شمول ملل متحد، رهبران کشورها و شمار از فعالان بار دیگر خواستار رهایی موتی الله ویسا، مسئول انجمن رای قلم و فعال آموزش کودکان شدند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید یک سیمینار آموزشی در مورد برنامه جهانی نظارت از مسئولیت هوانوردی در تالار کنفرانس های این وزارت دایر شد. حسن کاظمی قمی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، میگوید تلاش میکند تا عکاس و خبرنگار ایرانی زندانی در کابل هرچه زودتر آزاد شود. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که در بازی اول در برابر پاکستان اشتباهات و شوت‌های نادرست باعث شد که تیم افغانستان زودتر از میدان خارج شود. شهیدی پس از بازی دیروز گفت که هدف پورا کردن 202 دوش تعیین شده بود، اما بازیکنان افغان نتوانستند که به آن برسند. حشمت الله شهیدی ابراز امیدواری کرده که تیم افغانستان در بازی دوم در برابر پاکستان خوب بازی کند. کماندوهای اردوی پاکستان و داوطلبان محلی همه 8 تن را نجات دادند که در کابین کیبلی بر فراز یک دره مرتفع در یکی از مناطق دور افتاده پاکستان گیر مانده بودند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، میگوید قصد دارد که خود را به مقامات جورجیا تسلیم کند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
بچه را که آمده دروازه کشید بود، بچه را قایم کردن 5 سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بنده کم. من دیگه ایتون میترسیدم.
چرا شماری از خانواده ها بیوهشان را به خاطر ازدواج مجدد در بیرون از خانه خسران با گرفتن فرزندان آنها را تهدید میکنن؟
خانواده شوهرش هیچ نوا بجود از 4 ماه و 10 روزی که عیدت را سپری میکنم دیگه هیچ نوا حقوق بالایش ندارن.
حق حضانت فرزندان چی گونه و چی شرایطی دارد؟
مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه، این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر ای که بحث از این مطرح شوه که با مصلحت طفل نی.
برنامه امروزی ما روی همین موضوع میچرخد، با ما باشید. دوستان شنونده، در افغانستان زنان بیوه با انواع مشکلات مواجهند. این زنان با محدودیت‌های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در زندگی درگیرند که یکی از مشکلات عمده این زنان این است که نظر به عرف جامعه و خانواده‌های افغان، اکثرا عروسشان را بعد از بیوه شدن به تصور این که یادگار پسر از دست رفته‌شان است، با چشم و گوش زیر کنترل میگیرند و حتی در خصوصی ترین و شخصی ترین تصامیمش او را مکلف به فرمانبرداری از خانواده شوهر میدانند. چی بسا که تعداد از این بیوه ها خیلی جوان باشند و در سن خردی به شوهر داده شده باشند. این بیوه های جوان اگر صاحب طفل باشند، آینده ایشان با سختی های بیشتر از قبل گره میخورد، زیرا اگر بخوان ازدواج مجدد نمایند، خانواده خسران میگوید باید با یکی از ایورانش ازدواج بکند و هرگاه جای دیگری ازدواج نماید فرزندانش را از نزدش میگیرند. اینجاست که اجبار سرنوشت بر این زنان بیوه در کنار از دست دادن شریک زندگیشون آنان را با ده‌ها ظلم و ستم دیگری درگیر می سازد. قصه پریگل باشنده ننگرهار را بشنوید که او نیز قربانی یک چنین روش و عنانات ناپسند حاکم در افغانستان شده است.
ما ارسی کردم کتی بچه ایم اومد موسیقی من سب بود شهید چید یک بچه اگر در بغل داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوش کردی شبیگی بسیار میگفت سرما بد میخورد نانویم یک دفعه لطا کوفه شروع کرد که چرا نمیگیری کجا میری مقصدت کی هستی مفتیم هیچ کس مقصدم نیست بچه اگر دارم منام زمین میشینم خب به این اندازه و الفاظ و پوچ و بسیار ظلم و زیاد زدن و کندن هم میشد که تو بزور بگی رفتم همی کل قصه ظلم و زیاد بر مادرم قصه کردم اینه که خوشویم کدی زمین بیوارم آمد دست صندق بچه ایم ما قایم کردم بچه ایم خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید بود بچه را قایم کردن پنج سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بنده که ما دیگه ایتون میترسیدم که اگه ما بریم خو ما را بزور نکام میکنن هیچی خواد شد خود بعد از پنج سال یا آمدن سفیده خود روان کرد جرگا و وزر معذرت و جرگا شد بالاخره نکام که تیوارم بسته کردن نکاشتم خانه که آمدم ایشاو کشید چرا که من نکام نمیکدی وقت اینال دیگه در گیرم آمد زن ما شد که چیز سرد کنم میتانم کده خویی که خفه کنداخ نکاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که خو صدای زی دختر خفک شده گیست زود خانمش آمد کمی دروازه را که تشتا به تواز کرد دروازه سطل هوا در پیشتش مانده بود که قلفق نداشت یا چپشت که آمد مزوف بدم از دان بینیم خون سر کردم.
توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان، مانع شدن به خانه پدر و اقارب، محرومیت از حق میراث و دیگر حقوق بر شوهر و لطکوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر زنان بیوه تحمیل می شود. گلنسا باشنده ولایت بامیان یکی از این بیوه زنان جوان است. گلنسا در دوبار سنگین غصه و تحقیر سالهای پیهم زندگی بر بادرفتش را اظهار کرد و گفت او در سن بسیار خردی به شوهر داده شده و تفاوت سنی زیادی با شوهرش داشت. گلنسا وقتی که 2 سال قبل شوهرش را از دست داد، به خاطر یگانه دختر 2.5 سالش نخواست دوباره ازدواج بکند. بان هم خشونت و لطکوب و بدرفتاری خانواده شوهرش سبب شد تا او به خانه پدر برگردد. اما حالا خانواده شوهرش دختر 2.5 ساله گلنسا را گرفتند. گلنسا با دلهره و ترس چند جمله کوتاه از مشکلش را با ما چنین شریک ساخت.
یک طفل دارم، طفلم 2 سال 6 ماهه. لدکم نه هر چیزش به خاطرم طفل قبول کردم، مگه من طفل از ما نگیره؟ طفلم به مادر ضرورت داره، یم از ما چر میگیره. خب من جوان هستم به خاطرم طفلم، من تمام چیز قبول کردم، طفلک من دختر است.
طوری که دیده شده است بعضی از زنان بیوه در افغانستان از نظر عرف و عادات جامعه و به بهانه های ننگ و غیرت از روی اجبار آرزوهای شخصی خیش را قربانی نگفتن های خانواده شوهر شدند. شریفه یک تن از زنان فعال افغان هم در این ارتباط گپ هایی دارد.
متاسفانه در افغانستان در جامعه ما بیشتر از این که ما قواعد و قوانینی که خداوند مطرح کرده در قرآن او را عملی بسازیم، معتقد هستیم با تاسف و مو دیدگاه های منفی که در جامعه همیشه مسلط بوده، خانمی که شوهر خود از دست میده در جامعه افغانستان نمیتونه که در رابطه با آینده خود تصمیم بگیره. و مشکل دیگه این است که خود خانم ها بیشتر تحت تاثیر گپ هایی که در جامعه مطرح میشه قرار میگیره.
اما آیا از نظر شریعت تلف شدن حق ازدواج زنان بیوه به خاطر از دست ندادن اطفال و کودکان باقی مانده از شوهر وفات شدهش جواز دارد؟ در این مورد توضیحاتی را از دکتر نورالله کوثر، یک تن از آگاهان امور دینی، بشنوید.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الایما حق بنفسها من ولیها، خانم هایی که عقد نکاح را یک بار دیده باشند، خواه مطلقه باشند، خواه بیوه شده باشند، خواه شوهرشان مفقود الاثر بوده باشه و فیصله به مرگ از او شوه، و یا هم خانمی که به تفریق قاضی جدا شده باشه، در تصمیم انتخاب ازدواج نسبت به ولی امرش خودش مستحق تر است. فقط کفایت حق خانواده پدری دختر است. خانواده شوهرش هیچ نوع بجز از 4 ماه و 10 روزی که عده را سپری میکنم دیگه هیچ نوع حقوق بالایش ندارن.
قرار معلوم هزارها زن بیوه در افغانستان هستند که بیشتر آنها مسئولیت سرپرستی اطفال خود را به دوش دارند. ولی در کدام حالات زن بیوه به خاطر ازدواج بیرون از خانه شوهر وفات شده حق ضمانت را از دست میدهد؟ و در کدام حالات می تواند با وجود ازدواج مجدد با غیر از اعضای خانواده شوهر طفلش را نیز با خود داشته باشد؟ و دیگر سوالات درباره شرایط حضانت را در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم واضح می گردد. آقای مصبا در آغاز سخنانش در مورد سن حضانت دختر و پسر توضیح داده گفت:
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان مدتی که طفل تحت حضانت قرار می گیرد برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. در ماده 250 قانون مدنی قسمی ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است. البته در قوانین موضوع افغانستان طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که مشکلات برای طفل به وجود نبیاید. چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط میگیره بگیره. مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. بخاطر از ای که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش یا هم کسایی که در قانون ذکر شده شخص شده و می خاطر ضمانت اجرا برای ازی هم در قانون وجود داره که ازی حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده بحث سلبش مطرح است که از این جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا ببرزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شود یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شود یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شود که امو تربیه لازمی که برش بکار است اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بره. زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر واردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحثی دیگه بحثی اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امون کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت است از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از اینکه طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه، از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر اما، دختر ماما و دختر خاله، نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره و به مو اساس اگر طفل دختر باشه واسه به مو اساس پسر کاکا، پسر اما، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
چی زمانی حق ازانت از والدین سلب میشه و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصرافی از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح میسازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده میگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و به میاساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق با رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق ازانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که بی باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیرد و کدام روزها و با حضور داشتی کی ها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی یک اشخاصی بی طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ازانت برادی است اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث ازانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیم میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت هزانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای هزانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق هزانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که به مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، باز وجه هم هزانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجا یه هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که هزانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق هزانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت‌های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
با گفته شمار زیادی از زنان بیوه، باید حکومت طالبان مرجعی را در نظر بگیرند تا این زنان به خاطر حل مشکلاتشان و آنجا مراجعه و به مشکلاتشان رسیدگی شود. ما هم در این ارتباط خواستیم نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما جوابی به این سوال ما دریافت نکردیم.
بنابراین ضرورت می رود که باورهای محکم اکثر مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق حقی که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند و امید همچی یک روزی این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تا هفته آینده و برنامه جدید شما را به خداوند می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رادیو آزادی.